اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد مقدمه حرام عرض کردیم محقق خراسانی تفصیل داده اند بین مقدمه و یا مقدماتی که علت تامه حرام باشه، جزء اخیر علت تامه باشد و مقدمه‌ای که این چنین نباشه. گفتن اگر مقدمه به گونه ای باشد که با تحقق اون مقدمه بدون دخالت چیز دیگری از جمله اراده انسان ذل مقدمه محقق شود، این مقدمه حرامه. اما اگر مقدمه به این نحو نیست، یعنی اگر همه شرایط و امکانات هم فراهم شود، باز هنوز نیازمند چیزی به نام اراده است. یعنی اگر فاعل اراده کند اون را، اونگاه ذل مقدمه محقق میشه، و اگر اراده نکند ذل مقدمه محقق نمیشه. این قسم دوم حرام نیست. این تفصیلی است که محقق خراسانی دادند. ما هم اصل این نظر را و هم دلیل و وجه این تفصیل را بیان کردیم و گفتیم اشکالاتی به نظر محقق خراسانی وارد میشه. به دو اشکال از این اشکالات اشاره کردیم که عمدتاً مربوط به اون بخش از مدعای محقق خراسانی بود که اراده یک امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری نمیتواند متعلق تکلیفی از تکالیف واقع شود. هیچ یک از احکام خمسه نمیتونه متوجه به اراده بشه. ما این رو مورد اشکال قرار دادیم و گفتیم این از اساس حرف نادرستی است. خب علاوه بر اون دو اشکال، امام رحمت الله علیه هم یک اشکالی به محقق خراسانی کردن. دقت بفرمایید، غیر از اون مطلبی که از محقق خراسانی گفتیم که اراده امر غیر اختیاری است، ایشون یه حرف دیگری هم داره که امام به اون اشکال کرده. آقای آخوند فرمودند در افعال غیر تولیدی اراده آخرین جزء علت تام است. خوب دقت کنید، اگر خاطرتون باشه گفتیم آقای آخوند میگه افعال تولیدی و اسباب تولیدی، یعنی اون کارهایی که اگر به وقوع به پیوندد ذل مقدمش و مسببش قهرن به دنبال اون محقق خواهد شد و دیگه چیزی به نام اراده اینجا وجود نداره. اما افعال غیر تولیدی به نحوی هستند که اگر اونها همه محقق بشن، باز باید یه چیزی به نام اراده در افق نفس انسان شکل بگیره تا اون واقع بشه. مثال زدیم که کسی اراده شرب خمر میکنه، ببخشید، کسی مقدمات شرب خمر را فراهم میکند، میره میخره، میاره تو منزل، امکانات رو فراهم میکنه، تو لیوان میریزه، لیوان رو بر میداره، میاره تا مقابل دهان. اینجا برای اینکه خود این فعل تحقق پیدا کند، باید اراده کند شرب را و این آب را داخل دهان بریزه و بلع صورت بگیره. پس در افعال غیر تولیدی آخرین جزء علت تامه ذل مقدمه اراده انسان، بعد از اون که همه مقدمات رو فراهم کرد، تازه اگر اراده کند و اراده در او شکل بگیرد، اونگاه ذل مقدمه یعنی اون امر حرام واقع میشه. اگر فعل تولیدی بود، اینجا دیگه نیاز به اراده نداره، اراده قبل واقع شده، یعنی اول اراده میکنه. نه دیگه، اون فعل تولیدی، غیر تولیدی، فعل تولیدی رو داریم میگیم. اول اراده میکنه، بعد این کاغذ رو میاندازه توی آتش. القاء فی النار سبب برای احراق. وقتی القاء انجام شد، دیگه اراده تأثیری نداره و نمیتونیم بگیم اراده آخرین جزء علت تام است. پس آقای آخوند این جمله رو فرموده که در افعال تولیدی اراده آخرین جزء علت تامه مسبب و ذل مقدمه نیست، اما در افعال تولیدی اراده غیر تولیدی، اما در افعال غیر تولیدی اراده آخرین جزء علت تامه اون مسبب و ذل مقدمه است. امام به همین مطلب اشکال دارن. اشکال امام به همینه، اینکه چرا محقق خراسانی فرموده در افعال غیر تولیدی اراده آخرین جزء علت تام است. خوب دقت کنید اشکال امام چیه. ایشون می‌فرماد در این جهت فرقی بین افعال تولیدی و غیر تولیدی نیست. چرا آخوند فرق گذاشته بین این دو دسته از افعال؟ هیچ فرقی بین این دو دسته از افعال نیست. هم در افعال تولیدی مثل القاء فی النار و احراق، و هم در افعال غیر تولیدی مثل شرب الماء یا شرب الخمر. در هر دو اراده در مرحله متقدم واقع میشه، یعنی اول اراده میکنه بعد میره به سراغ مقدمات و بعد به یه مرحله میرسه، آخرین مقدمه که تحقق پیدا کرد دیگه ذل مقدمه خود به خود محقق میشه و اراده اونجا حتی در افعال غیر تولیدی هم نقشی نداره. خوب دقت کنید. خب در مورد افعال تولیدی که محقق خراسانی هم معتقد اراده نقشی نداره در تحقق ذل مقدمه، بیایم سراغ افعال تولیدی غیر تولیدی مثل شرب الماء یا شرب الخمر. عنایت بفرمایید اینجا ببینیم واقعا اراده کجا قرار گرفته. آخرین جزء علت تامه شرب الخمر چیه؟ آیا اراده است یا چیز دیگه است؟ خب اگر کسی قصد میخواد قصد کرده شرب الخمر کنه، میره ظرف و اون چیزی که خمر در اون هست برداره، اولین چیزی که در ذهن او شکل میگیرد برای انجام این کار اراده شرب خمره. یعنی ابتدا و اولین چیزی که در نفس او محقق می شود اراده شرب خمر است که او رو وادار می کنه بره این مثلا مایع را از جایی تهیه کنه، بیاره، ابزار و آلاتش رو فراهم بکنه. پس اراده متعلق به شرب الخمر یا اراده ذل مقدمه در حقیقت اولین جزء از اجزاء علت تامه اون مسبب و اون حرام. خود مرحوم آخوند هم تازه به نوعی این مطلب را اذعان کرده که از اراده متعلق به ذل مقدمه یه اراده ای ترشح میکنه به مقدمه، میگه چون این قصد کرده و اراده کرده اون ذل مقدمه را انجام بده، یه اراده ای هم به تبع اون نسبت به مقدماتش پیدا میکنه، لذا به خاطر همینه میره مقدماتو فراهم میکنه، چون اون اراده اصلی نسبت به ذل مقدمه در نفس او حاصل شده. خب پس این اراده قبله، تا این اراده نباشه اصلا به سراغ انجام مقدمات نمیره. خب اگر این مسئله هست، چطور آقای آخوند ادعا کردن آخرین جزء علت تامه در مورد افعال غیر تولیدی اراده است؟ این اراده آخرین جزء نیست، اولین جزءه. بله یه نکته هست، دقت بفرمایید. آخرین جزء علت تامه هرچه باشد خودش به عنوان یک مقدمه اراده میخواد، ولی این اراده غیر از اراده ذل مقدمه است. ببینید اگر همین شرب الخمر به عنوان یک ذل مقدمه مورد نظر باشه. این قهرن مقدماتی داره. فرض کنیم شرب الخمر یک کاری است که نیاز به 10 مقدمه داره. اولین جزءش و اولین مقدمش خود اراده شرب الخمر. بعد از این اراده شرب الخمر حرکت به سوی بازار، خریدن و آوردن و فراهم کردن ظرف و شرایط و همه اینها، تا میرسه به این که این ظرف مشتمل بر خمر را مقابل دهان بگیرد و در دهان بریزد. پس اولین جزء علت تامه شرب الخمر اراده شرب الخمر. مقدمات دیگر هر کدوم به عنوان این که مقدمن، خودشون یک عمل اختیاری هن، باز نیاز به اراده دارن. یعنی تک تک مقدمات هم یه اراده میخوان. اراده رفتن به خارج از منزل باید شکل بگیره تا او پاشو بره منزل، از منزل بیرون بره. و همینطور مقدمه دوم و مقدمه سوم تا میرسه به آخرین مقدمه. آخرین مقدمه که ریختن آب یا خمر در دهان است، این آخرین مقدمه است. آخرین مقدمه هم خودش به عنوان یک عمل و فعل اختیاری نیاز به اراده داره، ولی این اراده غیر از اراده ذل مقدمه است. به عبارت دیگر ما اینجا دو تا اراده داریم، یکی اراده متعلق به ذل مقدمه. این اراده همون اول محقق میشه، اولین جزء علت تامه یک ذل مقدمه اراده است. پس اراده ذل مقدمه اولین جزءه. بقیه مقدمات تا آخرین مقدمه اینا هم باید محقق بشن تا حرام محقق بشه. هر یکی از اون مقدمات خودشون نیازمند ارادن. آخرین جزء علت تامه هم که خودش یه مقدمه است، نیازمند یه اراده است. پس درسته ما در افعال غیر تولیدی اراده باید داشته باشیم. آخرین جزء علت تامه هم اراده میخواهد، ولی اینطور نیست که آخرین جزء علت تامه خودش اراده باشد. آخرین جزء علت تامه یک عملی است که اون عمل نیازمند اراده است، مثل همه مقدمات. پس امام در واقع چی میگن؟ دقت کنید آقای آخوند چی گفتن، امام اشکالشون چیه. مرحوم آخوند فرموده افعال تولیدی این چنین نیست که آخرین جزء علت تامه مسببش اراده باشه. اراده از اول حاصل میشه، اما آخرین جزء علت تامه دیگه اراده نیست. اما افعال غیر تولیدی به نحوی است که آخرین جزء علت تامه عرض به حضور شما چیه؟ اراده است. جزء مکمل علت تامه اراده است. امام می‌فرماید نه، در هر دو دست افعال، چه تولیدی و چه غیر تولیدی، اراده آخرین جزء علت تامه نیست، بلکه اولین جزءه و همه اجزاء علت تامه که مقدمات تحقق ذل مقدمه و مسبب محسوب میشوند، اینها خودشون نیازمند اراده هستند. آخرین جزء از اجزا هم خودش نیازمند اراده است، ولی اراده متعلق به آخرین جزء یعنی مقدمه آخر، این غیر از اراده متعلق به ذل مقدمه و مسببه. یکی اراده متعلق به مقدمه است، یکی اراده متعلق به ذل مقدمه. اراده متعلق به ذل مقدمه یعنی شرب خمر اول محقق میشه، اون اولین جزئه. یه اراده هم در آخرین مقدمه شکل میگیره، ولی اون اراده متعلق به مقدمه ایست که با اون مقدمه دیگه ذل مقدمه در خارج محقق میشه. پس این سخن که محقق خراسانی فرموده صحیح نیست که در افعال غیر تولیدیه اراده آخرین جزء علت تام است. اگر اینکه چیز باشه دیگه،
من قصد کردم مثلا مقدمات شراب رو فراهم کنم ولی اراده برای خوردن ندارم.
نه اون دیگه پس مقدمه شراب نیست.
نه آماده کردن درست کردن
نه نه دو تا بحثه. یه جوری بگوی الان اون وقت پا میشیم میزنته تا. ببین اراده از اول شما جای تعارف و مجامله که نیست که، یا این آقا قصد اون رو کرده اراده کرده یا نه. اصلا وقتی قصد اون رو نکرده یعنی چی؟ یعنی این فقط قصد خریدن کرده، قصد جمع کردن مثلا ظروفشو کرده، پس این اصلا به اونجا قصد و اراده به اونجا اصلا متوجه نشده. این از اول فقط همین مثلا ممکنه از شیشش خوشش اومده، از رنگش اومده، یا اصلا نه میخواد بره بخره بزنه بشکنه مثلا. دقت میکنی؟ اون نمیشه که بگیم مثلا این کارو بکنه ولی تو این اصلا قصد نداره انجام بده، میره جزء همون شقوقی که قبلا گفتیم. حالا این در مناهج الوصول جلد 1 صفحه 415 و 416 و تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 282 و 283 آمده. پس اشکال مرحوم امام رحمت الله علیه هم به این قول و این قسمت از سخنان محقق خراسانی بیان شد. حالا البته اجمالا این اشکال به نظر میرسه وارد باشه، ولی در حالا یک بخشی از این فرمایش چه بسا بشه ملاحظه‌ای رو بیان کرد، اما خیلی مهم نیست. اصل اشکال امام به محقق خراسانی به نظر میرسه وارد باشه. غیر از نظریه محقق خراسانی، یه نظر دیگری مطرح شده و تفصیل دیگری در مسئله داده شده. خوب اینم دقت بفرمایید. این تفصیل از طرف مرحوم محقق حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، در کتاب درارالفوائد مطرح شده. ایشون هم به نوعی تفصیل دادن بین دو قسم از مقدمات حرام. اول ما این دو قسم رو ذکر میکنیم، بعد دلیلی که ایشون آورده رو انشالله و بررسی اون رو بعدش دنبال خواهیم کرد. ایشون میفرماید به طور کلی فعل حرام و کار حرام بر دو قسمه. یک قسم افعال و کارهایی هستند که فی نفسه مبغوض مولا هستند، اما از این که به صورت ارادی و اختیاری صادر بشن یا به صورت غیر ارادی، اصلا یک کاریست که شارع نمیپسنده. مثلا بخوایم حالا برای این که به ذهن تقریب بشه، خسارت زدن به اموال دیگران، این که شما یک خسارتی رو به مال دیگری وارد کنی، خب این در هر صورت مبغوض مولاست، چه اراده باشد چه نباشد، چه کسی از رو عمد و قصد به مال دیگران خسارت بزنه، چه این که نادانسته در مثلا خواب این کار رو بکنه. فی نفسه این اول مبغوض مولاست، لذا شما میبینید حکم به زمان میشه، کسی که این کارو میکنه ضامنه، ولو اینکه اون عمل رو از روی اراده و اختیار هم انجام نداده باشه، شخص موظف شده به جبران. اما یک قسم از افعال حرام به نحوی است که مبغوضیتش منوط به اراده و قصده، یعنی اگر از روی اراده و قصد انجام بشود مبغوض مولاست، اما اگر مثلا به نحو غیر اختیاری محقق بشه این دیگه مبغوض مولا نیست. ایشون بعد از بیان این دو قسم از افعال حرام می‌فرماید اینها با هم متفاوتن. تفصیلی هم که ایشون ذکر می‌کنه با ملاحظه همین دو جهت است که اینجا عرض کردیم. ایشون بر این اساس میگه در قسم اول از اقسام فعل حرام ما معتقد به حرمت غیری هستیم، اما در قسم دوم حرمت غیری نداره، یعنی که انم ملازمه رو بین حرمت غیری مقدمه و حرمت نفسی ذل مقدمه در یه صورت پذیرفته در یه صورت رد کرده. مثل آقای آخون که یه تفصیل دیگه دادن، ایشون بین علت تامه و غیر علت تامه تفصیل دادن. خب اینجا محقق حائری تفسیرشون بین دو چیز دیگه است. مقدماتی که مبقوز عند المولا مع قطع النظر عن صدوره اختیارا و افعالی که مبقوز عند المولا اذا صدر عن اراده و اختیار، اگر از روی اراده و اختیار انجام نشه مبقوز نیست. مثل بعضی از مثلا افعالی که انسان انجام میده و حرمت تکلیفی به اون متوجه. خب به نظر ایشون قسم اول حرامه، قسم دوم حرام نیست. دلیل ایشون هم دقیقاً میفرماید اینه، حالا به توضیحی من بدم. ببینید مرحوم محقق حائری هم مثل محقق خراسانی قائل به ملازم است و میفرماید بهترین دلیل بر ملازم هم وجدانه که محقق خراسانی برش تکیه کرده. خب میگن اینجا ما بالاخره اگر به وجدانمون مراجعه کنیم میبینیم در قسم اول حکم به حرمت میشه، اما در قسم دوم حکم به حرمت نمیشه. دلیلش را هم وجدان گرفتن. حالا البته این تفصیل عنایت بفرمایید یه لازمه ای داره، یعنی اگر ما گفتیم در قسم اول حرمت ثابت می شود، این در صورتی است که علت تامه یک علت تامه غیر مرکب باشه، یعنی بسیط باشه، یک مقدمه بیشتر نداشته باشه، که اگر اون یک مقدمه تحقق پیدا کرد حرام هم محقق میشه. ولی به هر حال اراده مکلف توش نقش داره. اما در قسم دوم اینطور نیست. در قسم دوم گفتیم عرض به حضور شما اراده مدخلیت داره در مبقوضیت. خب اینجا در قسم اول این نتیجه به دست میاد. ما اول راجع به قسم اول یه نتیجه گیری بکنیم. نتیجه سخن محقق حائری اینه که در قسم اول، یعنی اون افعال حرامی که اراده در مبغوضیت اونها نزد مولا تأثیر ندارد، چه صدر عن ارادتن و چه صدر عن غیر ارادتن مبغوض عند مولا، این قسم گفتن مقدمه حرام حرام هست. البته این قسم خودش دو نوع داره. یه نوعش اینه که علت تامه حرام بسیط باشه، یه نوعش اینه که علت تامه بسیط نباشه. به عبارت دیگه یه نوع این است که برای تحقق ذل مقدمه حرام یک مقدمه بیشتر نیست، اما یه وقت به نحوی است که دارای مقدمات متعدده. اگر یک مقدمه بود که اگر انجام بشود ذل مقدمه حرام هم تحقق پیدا میکنه، اینجا همین علت تامه، همین مقدمه واحده به تنهایی متصف به حرمت غیری میشه. چون اگر این محقق شد اونم قهرن تحقق پیدا. اما اگر چند تا مقدمه داشتیم، خب چند تا مقدمه اگر همه با هم محقق شدن اون وقت ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه. اما اگر همه مقدمات ردیف بشن فقط یک مقدمه محقق نشه، اون ذل مقدمه حرام حاصل نمیشه. این یک امر واضح و روشن است. خب حالا اینجا ایشون میفرماید ما در جایی که مقدمه حرام متعدد باشه قائل به حرمت تأخیری میشه. یعنی میگیم ارتکاب یکی از این مقدمات حرامه. کدوم؟ نمیدونیم. اگر فرض کنید همه اونها رو انجام داد، تنها یک مقدمه آخری باقی موند، اون وقت این مقدمه آخری ارتکابش حرام است تعیینن. دیگه اونجا بحث عهدهما یا عهدهم مطرح نیست. خب این در قسم اول. اما در قسم دوم چطور؟ قسم دوم رو دیگه حالا انشاءالله فردا عرض میکنیم و بعد نظر ایشون رو بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.